هشت شب در تهران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. دیوان بین‌المللی دادگستری خواستار توقف بیدرنگ عملیات نظامی اسرائیل در رفح شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد اجساد 3 تن دیگر از گروگان‌ها را به اسرائیل بازگردانده است. و امارات از تبادل سیگنال‌های مثبت بین ایران و کشورهای عرب خلیج فارس خبر داد. دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه روز جمعه به اسرائیل دستور داد فوراً عملیات نظامی خود در رفح را متوقف کند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه گروگان‌هایی شد که گروه افراطی حماس در حمله 7 اکتبر به اسرائیل رو بوده بود. دیوان بین‌المللی دادگستری اما دستور آتش‌بس کامل نداده است. دیوان همچنین از اسرائیل خواسته است گذرگاه رفح را به منظور ارائه خدمات اولیه و کمک‌های بشردوستانه باز نگه دارد. این دیوان همچنین حکم داد که اسرائیل باید دسترسی به ماموریت‌های حقیقت‌یاب را که سازمان ملل برای تحقیق درباره ادعاهای نسل‌کشی می‌فرستد تضمین کند. گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد با استقبال از این حکم خواستار گسترشان به تمامی نوار غزه شد. حماس همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا حکم دیوان اجرا شود. دیوان بین‌المللی دادگستری سازوکاری برای اجرای تصمیمات الزام‌آور خود ندارد. به دنبال صدور این حکم دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد که آقای نتانیاهو با اعضای ارشد دولت در این مورد رایزنی خواهد کرد. اسرائیل و آمریکا عضو دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه نیستند. اسرائیل اعلام کرد اجساد 3 تن دیگر از افرادی را که از سوی گروه افراطی حماس ربوده شده بودند در یک عملیات ویژه توسط ارتش و سازمان امنیت داخلی شینبت به اسرائیل بازگردانده است. این 3 نفر در 15 مهر ماه سال گذشته و در جریان حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل ربوده شدند. گروه افراطی حماس که در لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد در جریان این حمله بیش از 250 نفر را گروگان گرفت و به نوار غزه برد. ارتش اسرائیل تاکنون اجساد چندین گروگان را که در نقاط مختلف نوار غزه کشته شدند به کشور بازگردانده است. کابینه جنگ اسرائیل روز چهارشنبه به تیم مذاکره کننده این کشور دستور داد مذاکرات تازه‌ای را با هدف تضمین دستیابی به توافق برای آزاد کردن گروگان‌های اسرائیلی انجام دهد. انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات متحده عربی از سیگنال‌های مثبت میان ایران و کشورهای عرب خلیج فارس خبر داد. او روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این سیگنال‌های مثبت نشان از تمایل مشترک برای توسعه روابط و کاهش تنش‌ها در منطقه دارد. انور قرقاش این سیگنال‌ها را حضور مقامات کشورهای خلیج فارس در تشییع جنازه ابراهیم رئیسی و ابراز نظرهای سازنده دو جانبه درباره حسن همجواری ذکر کرد. امیر قطر و وزیران خارجه عربستان سعودی، امارات و بحرین از جمله مقامات کشورهای عرب خلیج فارس بودند که در تشییع جنازه ابراهیم رئیسی حضور یافتند. و اما شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، از برنامه سازمان ملل متحد برای برگزاری مراسمی در یادبود رئیس جمهور سابق ابراهیم رئیسی به شدت انتقاد کرد و از مقامات این سازمان خواست ابراهیم رئیسی را به عنوان جلاد ایران و قصاب تهران به رسمیت بشناسند. ساعتی پیش در گفتگو با شیرین عبادی از او پرسیدم دلیل این اعتراض او چیست؟
کمیته حقیقت‌یاب که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل، یعنی یک نهاد بسیار معتبر، تعیین شده بود برای بررسی نقض حقوق بشر در ایران، گزارش دادن که ایران در حد جنایت علیه بشریت با مردمش رفتار میکنه. و حالا چطور میشه برای چنین رئیس جمهوری یاد بود برای فوتش بگیرن؟ و اگر استدلال بر این است که طبق پروتکل ها هر عالی ترین مقام هر کشور وقتی که فوت میکنه مجبورن اینا رو داشته باشن، باید بگم که عالی ترین مقام در ایران رئیس جمهور نیست، بلکه رهبره. رئیس جمهور در حقیقت مجری اوامر رهبره. طبق قانون اساسی ما رهبر بالای سه قوه است. حالا در چنین سیستم حقوقی طبق قانون اساسی رئیس جمهور کیلویی چند، اگر بر اساس پروتکل باید ثبت کنن. هر وقت علی خامنه ای فوت کرد اون موقع هم برای او، هم برای قذافی، هم برای سایر رؤسای جمهور که فراموش کردن براشون بزرگداشت بگیرن مثل صدام حسین، همه رو یه جا چم روشن کنند و یه ریزداری کنند برای همش.
خانم عبادی، شما در متنی که امروز 4 خرداد منتشر کردید اشاره کردید به اینکه کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل خشونت‌های اعمال شده توسط جمهوری اسلامی رو در سطح جنایت علیه بشریت برشمرده. به نظر میرسه که این خیلی تناقض بزرگی در عملکرد سازمان ملل هست. به نظر شما آیا به واسطه ریاست حاضر مجمع عمومی سازمان ملل که بر عهده نماینده ترینیداد و توباگو هست چنین اتفاقی داره رخ میده و گزارش کمیته حقیقت‌یاب این سازمان نادیده گرفته میشه، یا لابی جمهوری اسلامی در سازمان ملل اونقدر قوی هستش که میتونه تمام این گزارش ها رو کاری کنه که ندیده بگیرن و مراسم یادبود برای ابراهیم رئیسی برگزار کنن؟
همه اینها میتونه باشه. اضافه کنید به اینکه بی‌سواد، یعنی به خودشون زحمت خوندن نمیدن. اگر خونده بودن، اگر اسناد خود سازمان ملل رو مطالعه کرده بودن در مورد ایران، چه این کاری نمی کردن. دولت‌های اروپایی در فکر منافعی هستن که از قراردادهای اقتصادی خواهند برد، بنابراین بی‌شرمانه مدارا می کنن با چنین حکومتی و سوی دیگر مدعی طرفداری از حقوق بشر هم هستند. اما سازمان ملل که نفع اقتصادی نداره قرار نیست با دولت ایران قرار داده اقتصادی ببنده. اون چه این حاله میکنه؟ به چه مناسبت پرچم نیمه افراشته دارن؟ به چه مناسبت 1 دقیقه سکوت در شورای امنیت برای فوت یک کسی که بهش میگن جلاد و قصاب اعلام میکنن؟ این یعنی چه؟ یعنی این است که انقدر کسانی که اونجا نشستن بی سوادن، یا انقدر مغرضن که حتی اسناد سازمان ملل رو نمیخونن. و اینجاست که وظیفه مردم ایرانه، ما مظلومیت وطنمون رو بایستی فریاد بزنیم، ما بایستی رسوا بکنیم کسانی که دست کمی از قذافی ندارن، کسانی که روی صدام حسین رو هم سفید کردن.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و خب حتما راه تماس با رادیو فردا رو هم میدونید. شماره تماس ما در پیام رسان واتساپ این هست: 2420-725-970-30. از طریق واتساپ میتونید شما پیام های خودتون رو به طور رایگان برای ما بفرستید. همینطور پیام رسان رایگان دیگری به نام تلگرام هم در اختیار شماست. اونجا میتونید با شناسه کاربری @فرداگرام با ما در تماس باشید. در آستانه برگزاری یک انتخابات ریاست جمهوری دیگر، سخنانی از محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران منتشر شده که میگوید مشخص کردن حداقل هایی که میتواند شرکت در انتخابات را موجه کند. او البته این سخنان را پیش از سقوط بالگرد و مرگ ابراهیم رئیسی زده است. اما برخی اصلاح طلبان بعد از کشته شدن ابراهیم رئیسی انتخابات آتی برای تعیین جانشین او را یک فرصت خواندند. درباره سخنان نقل شده از محمد خاتمی و همچنین انتخابات آتی و اصلاح طلبان، تحلیل رضا علیجانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس را جویا شده ایم.
آقای خاتمی این رو در دیدار با اعضای شورای مرکزی یکی از احزاب اصلاح طلب گفته، همین چند روز قبل، ولی قبل از این ماجرای مرگ و حذف آقای رئیسی. آقای خاتمی خوب در واقع خواسته تکرار بکنه موضعی رو که قبلا در اون فایل صوتی که بیرون آمده بود که الان شرایط انتخابات فراهم نیست و تا موقعی که نامزد مطلوب خودتون رو نداری طبعا زمینه‌ای هم برای شرکت در انتخابات نمی‌بینی. یعنی در واقع موزش انکاریه و میگه البته باید اگر حداقل‌های فراهم بشه خب باید حتما میتونیم و باید شرکت بکنیم. اونو به صورت نقیض مطرح میکنه. بعد اشاره کردیم اینکه قانون اساسی ایرادایی داره، این ایرادا باید برطرف بشه. البته خب در حاشیه هم گفتم الان میترسم به اسم تغییر و اصلاح قانون اساسی حتی بیان اون جای خوبش هم بزنن، چون یه تفکر بسیار عقب مونده و مخالف آرمانهای انقلاب و تلقی بسته ای از اسلام تو حکومت رواج پیدا کرده. بعد هم وارد یه سری بحث‌های تشکیلاتی میشه که راجع به کل اصلاح طلباس که جبهه ساختن و این جبهه خیلی خوبه، یه سیری طی شده، ولی افرادم بایستی وفادار بمونن به مصوبات جبهه و این نشون میده که خب یه نوع نارضایتی داره از اون روزنه‌گشایان که آمدن و خلاف توافقات در واقع موضع مغایری گرفتن و در نهایت هم برمیگرده میگه تازه همه اینا یه طرف این که اصلا باید بررسی بشه که چرا مشارکت‌های بالای 50% و 70% و 80% به این وضع ناگوار رسیده.
آقای علی جانی، اشاره کردید به فایل صوتی که از آقای خاتمی منتشر شده بود، اونجا مشخصا میگه که برای اینکه دو سه تا کرسی به ما بدن گدایی التماس میکردیم ولی دیدیم دیگه فایده ای نداره، کنار مردم قرار میگیریم حرفامونو میزنیم. خب این پشوانش این عدم رأی دادن آقای خاتمی در انتخابات هم بود. آیا این در تعارض با این نقل قول جدید از ایشون نیستش که مشخص کردن حداقل ها میتونه شرکت در انتخابات رو موجه بکنه؟
بعید میدونم، چون روح حاکم بر این صحبت ها باز همینه که ابتدا بایستی شرایط فراهم بشه. یعنی در واقع اونو به صورت یه فرض میگه، ولی میگه الان شرایط اینجوری نیست و ما نامزد مورد تاییدمون رو نداریم، نامزد مطلوب خودمون نداریم. یعنی من این رو کاملا در ادامه اون حرفاش ببینم.
چرا الان منتشر میکنن؟ اون صحبت ها در زمانی انجام شده که قرار نبوده انتخاباتی به این زودی برگزار بشه، ولی داره الان زمانی منتشر میشه که قرار هست انتخاباتی برگزار بشه.
نیتشون چی بوده نمیدونم، چون به هر حال این دیدار خیلی متأخر هست، یعنی همین چند روز پیش بوده، میتونه هم طبیعی باشه میتونه عمدی باشه، ولی جدا از نیتشون معناداره. یعنی در شرایطی که میخواهد انتخاباتی برگزار بشه و از دیروز جنگ و جدال اینا شروع شده، اصولگراها با هم، جنگ و جدال دیگه فقط در پشت صحنه نمونده، الان روی صحنه هم اومده. این شرایط منتشر شده، حالا نیتشون هر چی بوده این معنای روشنی داره و اون مخالفت با شرکت در انتخابات.
ولی در این حال بخشی از اصلاح طلبا دارن استقبال میکنن و مشخصا یه سری حتی به پیش بینی نامزد اصلاح طلبان تو انتخابات آینده هم پرداختن. یک کسی مثل محمد علی ابتهی، رئیس دفتر پیشین آقای خاتمی، تو توییتر نوشته که انتخابات آینده با فرصت اندکی که مونده میتونه پرشور بشه. فکر می‌کنید که استقبالی که دارن میکنن چه نتیجه ای داره؟
اصلاح طلبا یه خورده تمثیلی بخوام بگم، حد اکثر میتونن پاشنکش نظام باشن، کمک کنن که پای نظام بره در کفشی که میخواد، هیچ نقشی نمیتونن داشته باشن. حالا بعضیاشون، من اسم نمیبرم، متصل هستن به نیروهای امنیتی، به این معنا که نیروهای امنیتی گوشی رو برمیدارن برای اینا تعیین تکلیف میکنن. حالا بعضیاشون که حاضر یراقن همیشه، خوب و اصلا تیپ انتخاباتی ان. آقای عارف خوب من شنیدم بازم تمایل به شرکت در انتخابات داره، کارگزاران خوبش موقع پنهان نمیکنن، اعتدالیون حسن روحانی خوب علاقمند هست که خودش دوستانش رو بفرسته جلو، ممکنه از اینام 4-5 نفر برن، ولی احتمال تاییدشون بسیار بعیده، مگر افراد نخودی که برن جلو و برای بازار گرمی به کار برن. ولی مسئله اینه که بازار گرم نمیشه. مشکل اصلی الان رقابت اصلاح طلب اصول ایران نیست، رقابت مسئله اصلی اینه که مردم شرکت نمیکنن و اصلاح طلبها، حالا بعضیشون که پیام تسلیت برای رئیسی دادن، الان مورد انتقاد بدنشون هستن، بدنه خودشون، چه برسه توده های مردم و اکثریت ناراضی. بنابراین این یه ریسک دوباره است که به اون سرمایه اجتماعی خودشون رو باز هم از دست بدن. به نظر من شکاف و نزاع داخلی اصلاح طلبان زیاد میشه و بعید میدونم که این دفعه بتونن جلوی انشعاب عملی و ظاهریشون رو بگیرن.
با پایان گفتگوی همکارم فرشته قاضی با رضا علیجانی به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه ما بمونید با موسیقی رادیو فردا تا 45 دقیقه دیگر که بار دیگر با شما خواهیم بود.